حکمت طلب و بزرگی آموز، تا بهنگرند روزت از روز. حکیمیه
نگاهی به فرمایشات امام حسن عسکری علیه السلام در مذمت دنیا به روایت استاد مهدی توکلی.
حضرت عسکری علیه السلام در بین ما شیعیان از یک جایگاه خیلی رفیعی برخورداره و اون اینه که اون حضرت پدر امام زمان ارواح و نافداه. خاطر این روزهای هفته رو در معارف دینی بین 14 معصوم تقسیم کردن که ما خلق خدا هر روز مهمان یه معصومی هستند. مثلا روزای جمعه همه مخلوقات خدا مهمان امام زمان ارواح و نافداه هستند. تو زیارت اون حضرت هم هست که همین زیارتی که تو مفاتیح هم هست، زیارت امام زمان علیه السلام روز جمعه. اونجا تو یه فرازش میگه که هازا یوم الجمعه و هو یومک، میگه امروز روز جمعه است و امروز روز شماست و انت فیه مأمورون به ضیافت و الاجاره. میگه شما امروز از طرف خدا مأموری که از مردم پذیرایی کنی و مردم رو پناه بدی. مأمورون به ضیافت و الاجاره، حضرت پذیرایی میکنه از خلق خدا. و انا فیه ضیفک و جارک، اینکه منم امروز مهمان تو هم و پناه به تو آوردم. فعزفنی و اجرنی، میگه از منم پذیرایی کن، منم پناه بده. یعنی این متن زیارت روز جمعه رو یه خوردش رو خوندن. جمعه ها مهمان حجت ابن الحسن هستیم، خاطر این وارده که اون حضرت رو در روز جمعه چیکار کنیم؟ زیارتش کنیم. صابخونه است دیگه. بهشت هم اینطوریه، ایشالله هم دنیا اینطوریه هم آخرت. روزای جمعه تمام بهشتی ها مهمان حجت ابن الحسن هست. حضرت از همه بهشتی ها پذیرایی میکنه، اشباهشون میکنه. البته پذیرایی معنوی، پذیرایی علمی. شنبه ها کی؟ رسول خدا. خب هفته هفت روز، معصومین 14 تا، به همشون که یه روز نمیرسه که. یک شنبه ها کی؟ امیرالمومنین و فاطمه زهرا. روز خوبیه یک شنبه. من یک شنبه رو خیلی دوست دارم چون صاحبش این دو بزرگوار، این زن و شوهر پذیرایی میکنن. دو شنبه ها کی؟ دو سید جوانان بهشت، امام حسن و امام حسین. سه شنبه ها کی پذیرایی میکنن؟ مهمون کیم سه شنبه ها؟ سه امام. امام هایی که تو بقی دفنن، آره. امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق. چهارشنبه ها کی؟ چهار تا امام. حضرت موسی بن جعفر، حضرت رضا، حضرت هادی، حضرت جواد، همه رو گفتم برای. پنجشنبه ها کی؟ حضرت عسکری تک و تنها. این سه تا امام تکند، چون اینا جایگاه ویژه دارند. یکی حضرت عسکری که همه خلقت پنجشنبه ها مهمان حضرت عسکری هستند. یکی حضرت صاحب صلوات الله علیه جمعه. یکی هم حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. ما حالا تو این خلاصه، این آقا خیلی بر ما عزیزه چون پدر حجت ابن الحسنه. ما بعد آقا سال این آقا رو پر رونق بگیریم چون امام زمان شرکت میکنه. آقا میشه که برای پدر یکی سال بگیرم پسر نره؟ مثلا معلوم میشه من نرم واسه بابام سال بگیرم من نرم تو خونه بخوابم؟ اصلا اگه یه همچین کاری هم بکنم همه شماتت میکنن، یعنی کسی نیست میگن آقا شما سال پدرته، غریبه ها اومدن بعد تو خودت نرفتی. میشه آقا ماها بیایم برای امام عسکری بلند بلند گریه کنیم، امام زمان به اون جلسه توجه نکند؟ اینطور مجلس ها یقین بدونید امام زمان دم دره. همه این مجلس ها رو اینا توجه میکنن، اینا جور و جوره. ببینید بعضی وقتا از دور توجه میکنن، بعضی وقتا شخصا حضور پیدا میکنن. بعد هم صاحب ازا چی میگه؟ میگه ایشالله تلافی میکنم، خوش آمد میگه، میگه من جبران میکنه امام زمان. من امروز یه حدیثی از حدیث کوتاهی از حضرت عسکری عرض کنم. خیلی هم امام عسکری خب قریبه، دوتا حسن دارن اهل بیت دیگه، اهل بیت دوتا حسن دارن، اتفاقا هر دو هم حسن ابن علی هن. اگه اون لقبشون رو نگی اصلا معلوم کدوم هن. حسن ابن علی زکی العسکری، حسن ابن علی المجتبی. این الحمدلله بارگاه داره، حرم داره، بروبیا داره، این عربه این که من رفتم زائر میلیونی داره الحمدلله، همه بیابون رو سیاه کرده بودن جمعیت. بعد مثل اون امام حسن هم کریمه، هم نهار میده، هم شام میده، هم صبحونه میده، سفره داره. یه زائر نیست آقا اونجا بیاد نهار عزت رو نخوره، شام هست بخوای بمونی که جا بهت میده، همون که امام حسن میگفت جا نداشته باشی جا بهت میده. خیلی سبک خوبیه، میگفت نهار نخورده باشی نهار بهت میده، حاجت داشته باشی حاجت داشته باشی، گرفتار باشی گره کارتو باز میکنه، شب هم بخوای بمونی هم جا بهت میده، همه جوره مهمونه حسن ابن علی.
حکیمیه
فرمایشات امام عسکری علیه السلام در مذمت دنیا را استاد مهدی توکلی شرح می دهد.
من یه حدیثی از این حضرت در نظر گرفتم، خیلی هم کوتاهه. لو حضرت عسکری فرمودن لو عقل اهل دنیا خربت، نیم خط شد نشد. اونایی که عاقلند خیلی دنبال جمع‌آوری مال و منال دنیا نمیرند، عقل آدمو میکشونه به سمت آخرت. تو اون از امام سوال کردن تو همه کافی هم هست، گفتن عقل چیه؟ فرمودن العقل ببینید ما عبد به الرحمن، عقل اینه که آدمو بکشوند به بندگی خدا. وقتو سبب الجنان، عقل اینه که بگه عمرتو صرف بهشت کن، صرف آخرت کن، دو روز وقت داری دیگه، اینو دل صرف جمع‌آوری مال و منال دنیا نکن. یه جمله برای آقایون میگم، مخصوصا امروز که آخر الزمانه که این خیلی مصداق داره، اما پیغمبر کلی فرمودن، مال آخر الزمان هم نیم فرمودن، خدا خیلی برای امت من عمر مقدر نکرده، عمر امت من بین 60 و 70. این توجه بفرمایید، گفت وقتی داشته تقسیم میکرده به امت من عمر ندادن، قرآن دادن، کربلا دادن، امام حسین دادن، ما رمضان دادن، خیلی چیزا به این امت دادن، ولی عمر نه، بین 60 و 70. خود پیغمبرم 63 سال عمر کرد، امیرالمومنینم 63 سال دیگه، از همشون بیشتر امام صادق عمر کرده 65. اگه اینجوری باشه دیگه، حالا من خودمو میگم شماها رو نمیگم، امثال من دیگه سرازیری قبری میگه، اصلا دیگه چه برید دنبال دنیا که چی بشه. اصلا کدوم عاقل آقا تو این شرایطی که دو سه روز از عمرش مونده میره دنبال جمع‌آوری مال دنیا؟ اصلا جمع کنیم که چی بشه؟ خاطر این پیغمبر در حالی امیرالمومنین میفهمد در حالی از دنیا رفت که یه سنگ روی سنگ نذاشت. چون به من اصلا امر نکردن این کارا رو بکنم، به من نگفتن برو دنبال بکنم، من گفتن عبادت خدا کن، تسبیح خدا بگو، ذکر خدا بگو، نماز شب بخون، سحرا بلند شو، یاد خدا کن. داره تموم میشه دیگه، ساعتهای آخره. به این توجه بفرمایید، میخواد بگه اگر سعادت من تو این بود، اگر کمال من تو این بود، خدا منو امر میکرد. نه نه، من یه جمله هم به جملات پیغمبر اضافه کنم، آقا نفهمدن من اضافه کنم، نه تنو امرش نکردن، نهیش هم کردن. چون میکنه ببین به پیغمبر میگه لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجن من هم، نمیگه دنبال دنیا نرو، میگه اصلا نگاه هم به دنیا نکن، میگه این نگاه تو امتداد نده به زرق و برق فریبنده دنیا. دیدیم بعضی آقا یه خونه مثلا آنچنانی که میبینن همینجوری هی نگاه میکنن، تو ماشین داره میره تا دیگه محو میشه، میگه اینجوری نباش، میگه نه لا تمد، اصلا میگه چشم ندوز، نگام نکن، میگه مثلا دوست ندارم نگام بکنی به زرق و برق. بعد یه جمله ای داره خیلی زیباست، زهرت الحیات دنیا، آی خیلی قشنگه، میگه این خوب گوش بدین آقا، میگه این شکوفه های زندگی دنیاست. شکوفه میدونید عمرش کمه، تا میخوای تلفش بری پرپر میشه، پژمرده میشه، پلاسیده میشه. میگه اینا اصلا تا بخوای جمع کنی به دست بیاری اسرائیل اومده سراغت، عمرتو صرف اینا نکن. واقعا هم همینطوره، دنیا خیلی سخت به دست میاد دیگه، اغلب هم تو پیری به دست میاد، تو جوانی باید بدویی. شکوفه های زندگی دنیا، اصلا میگه تو میخوای بری دنبال شکوفه، میگه عمرتو میخوای بذاری رو چیزی که دو روز عمر میکنه، حالا چرا به اینا دادی؟ لنفتنهم فیها. چه سبکی داره قرآن آقایو، میگه دارم امتحانشون میکنم، همشون هم رفوزه میشن. به خدا همه دارن رفوزه میشن. میگه مال دنیا بیشتر دارم امتحانش میکنم، ببین شده فرعون، شده نمرود، شده ابن زیاد، شده یزید، میگه چی شدن؟ مال دادم امتحان دارم میکنم، نمره میدم. لنفتن، بعد یواشکی تو گوشش میگه، آقای خیلی سبک زیبایی ها، یواشکی تو گوشش میگه و رزق و رب که خیرون و ابقا، اونایی که به تو میدم هم بهتره هم ابدیه. میگه باغایی که من میدم از ویلاهای اینا هم بهتره، چوب میکنه هم دیگه دو روز نیست، تا خدا خداس هست، بعد اونجا نه مریض میشی، نه دیابت میگیری، نه چربی خون میگیری، نه چیزی برات ضرر داره، نه سیر میشی. آقا اینجا آقا هر چقدر هم دوست داشته باشه چه هم اگه میتونه بخوره سیر میشه، اونجا نه، اشتها تمام نمیشه، سیر هم نمیشه. ببین از من نمیدونم چه جایی خدا درست کرده، مریض هم نمیشد، بی آفت بی آفت، خالص خالص، لذت خالص خالص. دنیا اینجوری نیست، لذتاش همه با رنج و غم و اینا همه آمیخته است. یه جمله دیگه از پیغمبر بگم، فهمودن دنیا هم روح تو مشغول میکنه هم جسم تو. میفهمد من همش دعا میکنم، خوب گوش بدین، من همش دعا میکنم خدا روزی منو و اونایی که منو دوست دارن کفاف قرار بده، زیاد بهشون نده، همینقدر که آبروشون محفوظ باشه، همینقدر که جلو کسی دست دراز نکنه، همینقدر رو سفید زندگی کنن، کفاف بهشون بده. مال خودم هم اینجور، چون میخوام اینا همش ذکر خدا بگن، همش غرق در یاد خدا باشن، دنیا اینا رو مشغول نکند. اما همش نفرین میکنم، میگم خدایا به دشمنان من انقدر بده که یه بارم نتونن به ما بپردازن، میگم بعد به اونا انقدر بدن آقا که ما خلاص شیم از شر اونا، بگیم گرفتار دنیا ما هم داریم نفس راحتی میکشیم. اللهم مشغل الظالمین به ظالمین، اهل دنیا برن با هم دیگه درگیر شن، ما اینجا یه نفس راحتی بکشیم. میگه من همش دعا میکنم دشمنان منو انقدر بهشون بده یه بارم خدا رو صدا نزنن.
پانزده و چهل و پنج دقیقه است. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. این لحظه برنامه ساعت 25 به شما تقدیم میشه.
ساعت 25 حادثه یه تروریستی مسجد شیعیان قندوز افغانستان که به شهادت شمار زیادی از نمازگزاران منجر گردید با واکنش‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای همراه بوده است. ساعت 25 را در بررسی ابعاد و زوایای این رویداد خبری همراهی بفرمایید. اقدام تروریستی علیه نمازگزاران شیعی در مسجد سیدآباد قندوز نشان داد که این اقدام کاملا ماهیت فرقه گرایانه دارد و از گروه اقدامات تروریستی نفاق افکنانه است که وحدت مذهبی را در افغانستان هدف قرار داده است. بشنوید از گزارشگر شبکه ایران اینترنشنال.
ظاهرا حمله بسیار یک حمله خونبار بوده، آنچه که طالبان هم تایید کرده که حمله توسط یک بمبگذار اتحادی صورت گرفته و این بمبگذار موفق شد خودش در صف نمازگزاران برسانه و موادی که در بدنش بسته بود را منفجر بسازه. قندوز یک از ولایت های هست که خصوصا در شمال افغانستان هستش و ولسوالی خان‌آباد بیشتر مرکز جامعه اهل تشیع و هزاره ها هست که از نقاط مختلف در سابق از افغانستان اونجا جابجا شده فعلا مسکن گزین هستند.
برخلاف رویکرد عمومی مردم افغانستان که صرف نظر از تفاوت های قومی و مذهبی به اتحاد و همبستگی در شرایط دشوار این کشور در گذار از جنگ و اشغال نظر دارد، برخی گروه های تروریستی در پرتو حمایت‌های خارجی با دست دادن به اقدامات فرقه گرایانه علناً مخالفت خود را با بازگشت ثبات و وحدت به افغانستان نشان دادند. بشنوید بخشی از گزارش شبکه بی بی سی را در این زمینه.
در پی یک انفجار در داخل یک مسجد در ولایت قندوز بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که آمارهای نخست نشان می‌دهد که در این حمله 100 تن کشته و زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این انفجار در هنگام ادای نماز جمعه در یک مسجد شیعیان صورت گرفته است. آقای مجاهد گفته که در این انفجار شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
این نخستین انفجار مرگبار در قندوز پس از فروپاشی دولت پیشین در افغانستان است. در کمتر از یک هفته پسین این سومین انفجار است که در داخل و یا نزدیک مسجد ها صورت می گیرد. چند روز پیش در یک انفجار در داخل یک مسجد در ولایت خوست یک نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. اوایل این هفته نیز در یک انفجار در نزدیکی مسجد ایدگاه در کابل دست کم 4 نفر کشته شدند. رویدادی که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت.
مرور اقدامات تروریستی هفته‌های اخیر افغانستان نشان می‌دهد مساجد و نمازگزاران آن در مناطق مختلف در کانون اهداف تروریست‌ها قرار داشتند، موضوعی که ماهیت سیاسی طراحان اقدامات تروریستی را علیه اقوام و مذاهب مختلف افغانستان نشان می‌دهد. در حقیقت پیام حوادث تروریستی اخیر در افغانستان احساس نگرانی تروریست‌ها از وحدت اقوام و مذاهب و تنگ شدن حلقه یه حضور آنها پس از خروج اشغالگران آمریکایی از افغانستان بوده است. چند شهروند افغان در گفتگو با رسانه‌های غربی
می‌خواهند گاهی همچو حملاتی تفرقه ایجاد کنند بین امت‌های مذاهب و امت‌ها و مذاهب با هم برادر افغانستان، که ما این را با صراحت گفته می‌تونیم که هیچ کاری اونا نمی‌تونن، بلکه با انجام این گونه عملات عزم اراده مردم در راستای اخوت و همدلی بین مذاهب و اقوام قوی‌تر میشه و محکم‌تر میشه.
اگر در حلقه بیرونی چون آمریکا رفتن میخوان دوباره برای خود جا پا باز کنن، همون خاطر اولین کاری که میکنن روی مذهب مردم، روی قوم، روی اختلاف، چون همیشه ما از این بخش ضربه دیدیم، اینا میخوان نقطه ضعف ما استفاده کنه برای ما دردسر درست کنه.
کارشناسان بر این باورند که اقدامات تروریستی علیه اقوام و مذاهب اهم از شیعه و سنی در افغانستان با انگیزه ایجاد درگیری و ایجاد تشتت نمیتواند بدون برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری سیاسی خارجی باشد. کسانی و جریان‌هایی که با تحریک عوامل خارجی تداوم ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان را همسو با منافع خود دانسته و ناکامی‌هایشان را در ایجاد تفرقه و تشتت میان گروه‌های قومی و مذهبی این کشور جستجو می‌کنند.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعادی جهانی دارد.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
مطابق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25
با عقب نشینی آمریکایی‌ها از افغانستان، گروه‌های تروریستی نوظهور در این کشور دست به اقداماتی تفرقه افکنانه زدند که به اعتقاد تحلیلگران تنها در چارچوب اهداف و مطامع آمریکا قابل تحلیل و ارزیابی می‌باشد. دکتر صدرالحسینی معتقد است رابطه معناداری با اقدامات تروریستی اخیر در افغانستان و سیاست‌های آمریکا وجود دارد.
آمریکایی‌ها نتوانستند بر اساس پلن بی خودشون که بعد از خروج افغانستان رو به هم بریزن، الان به دنبال این هستن که بین اقوام مختلف در این کشور تولید ناامنی بکنند. با توجه به این که دست اونها در حوزه مسائل نظامی کاملا کوتاه شده و در حوزه مسائل امنیتی نیز توانمندی اونها کاهش پیدا کرده، مجبور هستند از جریان‌های نیابتی خودشون مانند داعش استفاده کنند. در حقیقت این واقعیت در گفتگوهای یکی دو روز گذشته طالبان و آمریکا هم مشخص شد که آمریکایی‌ها نه به دنبال ایجاد امنیت بلکه به دنبال این اقدام هستند که بتوانند اتباع خودشون رو که یعنی در حقیقت افغانستانی‌هایی هستند که به آمریکایی‌ها وابسته بودند و ویزای آمریکا را داشتند بتوانند از این کشور خارج کنند و هیچ حرفی از تولید امنیت و ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان نداشتند. این نشان دهنده این است که منافع آمریکا بیش از هر موضوعی دیگر برای آمریکایی‌ها مطرح است و جان انسان‌ها برای اونها هیچ ارزشی ندارد.
در شرایطی که خروج اشغالگران آمریکایی فرصت بازسازی افغانستان در پرتو اتحاد و همکاری را پیش روی مردم این کشور قرار داده است، دامن زدن به ترور و تفرقه نقشه‌ای برای برهم زدن آرامش سیاسی و روانی این کشور قلمداد شده است. موضوعی که نه تنها با برنامه‌های آمریکا برای آینده افغانستان منافاتی نداشته، بلکه کاملاً همسو با نقشه‌های بی‌ثبات کننده آمریکا در این کشور می‌باشد. دکتر لطیف نظری، کارشناس بین المللی و استاد دانشگاه در افغانستان:
مسئولیت مستقیم حمله انتحاری بر مسجد شیعیان در قندوز متوجه قدرت‌هایی هست که گروه تروریستی داعش از عراق و سوریه به افغانستان منتقل کردند. قدرت‌هایی که در افغانستان طی 20 سال گذشته با شکست روبرو شدند و این بار می‌خواهند که از طریق گسترش فرقه‌گرایی و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان به هدف خود دست پیدا بکنند.
بر این اساس کارشناسان معتقدند وحدت و هوشیاری مردم افغانستان نسبت به نقشه‌های تفرقه افکنانه آمریکا و گروه‌های تروریستی تنها عاملی است که می‌تواند از تحقق اهداف و برنامه‌های بی‌ثبات کننده آنها جلوگیری نماید.
صدای شهر. به نام یگانه هستی بخش. سلام، بعد از ظهر پنجشنبه که شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، همشهریان خوب تهرانی، به خیر. با نخستین بخش پنج دقیقه عصرگاهی در خدمت شما عزیزان هستیم از خیابان ایران شهر، استودیو صدای شهر. لطفا با ما همراه باشید.
ترافیک
شنوندگان گرامی، بخشی از ترافیک تهران مربوط به معابریه که خدمت شما عزیزان در این لحظه اعلام میکنم. بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب از مقابل بوستان گفتگو تا تونل توحید. بزرگراه جلال آل احمد مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا خیابان پاتریس لومومبا و در نهایت خیابان ولیعصر مسیر شمال به جنوب از محدوده خیابان پسیان تا چهارراه پارکوی در این لحظه ترافیک سنگینه. لطفا در صورت امکان از معابر جایگزین استفاده کنید. همراهان گرامی، ما امروز بعد از ظهر با این موضوع در خدمت شما هستیم. مدیریت شهری اقدامات ضربتی رو برای کوتاه مدت در خصوص بهسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران در نظر داره که انجام بده. شما به عنوان شهروندان تهرانی چه اقدامی رو در اولویت میدونید و فکر میکنید که به عنوان اقدامات کوتاه مدت لازم هست که در خصوص بهسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران انجام بشه؟ ما منتظر تماسی شما عزیزان هستیم. 88-822-301 در خدمت شماست. گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو در این رابطه با هم خواهیم شنید.
راجع به بهسازی ناوگان اتوبوسرانی صحبت میکنیم که مورد توجه و اقدام ضربتی مدیریت شهری قرار گرفته. به نظر شما کدوم کار در زمینه اتوبوسرانی، ناوگان اتوبوسرانی شهرمون در اولویت هستش؟
یکی که تعداد اتوبوس‌ها رو بیشتر کنن، بعد این فاصله زمانیش هم کمتر بشه، چون بعضی وقتا فاصله زمانی یه اتوبوس مثلا خط امامت معمولا یه 40 دقیقه طول میکشه.
امامت به کجا؟
امامت به امام خمینی یا از امام خمینی به امامت معمولا زمانیش 40 دقیقه طول میکشه.
این ناشی از کمی تعداد اتوبوس یا اینکه نه اتوبوسا حالا مبدا یا مقصد همه میایستن حرکت نمیکنن؟
اتوبوساش کمه، اتوبوس امامت مثلا این خط من سوار میشم کمه.
خود وضعیت داخلی
خوبه، ولی خب همون تعدادش مهمه. تعداد اتوبوس بیشتر بشه، فاصله زمانی هم کمتر شه بهتره.
خاورشهر اصلا اتوبوس نداره، اصلا. یعنی من الان میخوام برگردم اتوبوس نیست، باید نیم ساعت 45 دقیقه تو ایستگاه اتوبوس وایسم. مسئولش هم اونجا وایساده میگه خانم اتوبوس دست ما نیستش.
مال منطقه چند میشه؟
میشه منطقه 15. ولی جاهای دیگه هست، قیامدش هست، با اینکه مسافر کمه همه جا هست، ولی میگن که خاورشهر اگر رسیدگی بکنن اینو خیلی خوشحال میشن.
صدای شهر همسفر لحظه های شماست. 88-822-301.
بله، شنوندگان گرامی، گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو شنیدید. ما منتظر تماس شما هستیم. شما به عنوان یک شهروند تهرانی فکر میکنید که در این دوره به عنوان اقدام ضربتی چه کاری فکر میکنید که بسیار میتونه مؤثرتر باشه؟ آیا شما فکر میکنید تعداد اتوبوسا باید زیاد بشه؟ سرفاصلی حرکت اتوبوسا یا اختصاص و راه اندازی خطوط جدید اتوبوسرانی میتونه مهم و تاثیرگذار باشه؟ اما خدمت شما عزیزان عرض بکنم که شاخص کیفیت هوای شهرمون تهران در حال حاضر روی عدد 96 قرار داره و این یعنی هوای شهرمون در شرایط قابل قبول برای همه افراد جامعه است. تهران از ابتدای سال تا امروز تنها 2 روز هوای پاک، 166 روز هوای قابل قبول، 39 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 1 روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشته. بازم تاکید می‌کنم که تهران از ابتدای سال تا الان که حدوداً دیگه ماه هفتم و مهر ماه رو به پایان هست، تنها 2 روز هوای پاک داشته. ممنونم از همراهی شما عزیزان با صدای شهر رادیو تهران. بخش بعدی ساعت 16:25 دقیقه.
ساعت 16:05 شنبه پاییز، رادیو تهران، صدای پایتخت. در کنار شما هستیم. خدا قوت میگم به همکاران خوبم در مجموعه صدای شهر و از شما هم سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. این لحظه ویژه برنامه شرح درد اشتیاق، ویژه سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تقدیم شما میشه. خواهش میکنم بشنوید.